بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل على
محمد
بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الله. داشتیم شاخصه های شخصیت حضرت امام رو چند ماهی بررسی می کردیم در مقابله با جریان تحریف شخصیت حضرت امام. رسیدیم به حق مداری، حق محوری، حق گرایی، عنصر حق و حقانیت. این چقدر محوریه در شخصیت حضرت امام، نه در شخصیت حضرت امام. اصلا امام ما امام بر حق، جریان امامت و رهبری جریان حق. فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی دور حیث و مادار. این که در هر زمانی یه جریانی تو جامعه میخواد بین باطل و حق خطیشه ایجاد کنه، غبار آلود کنه فضا رو، تا مردم از گرایش به حق منصرف بشن، از اونور مردم جذب باطل بشن. مردم باطل رو بدونن باطله، قدم اول طرفش نمیرن. باطل رو باید بزک کرد تا کسی طرفش بره. شیطان هم همینو میگه، لأزینن، من باید حق جلوه بدم باطل رو، زیبا جلوه بدم. چون باطن انسان درون انسان حق طلبه. یکی از شاخصه های جوانی حق طلبی بود. الان اونچه که جوانان داعش رو وادار کرده این جنایات رو انجام بدن، یعنی جوانان اروپایی فریب خورده ای رو که با دستگاه های مختلف رسانه ای و بالاخره استکباری تغییر عقیده دادن، اون چیز که اونها رو به میدان آورده اینه که به باور اونها رسوندن شما حقید. احتمال نمیدن باطل باشن. به باورشون رسوندن شما حقید تا بتونن در مقابل حق بایستن. صدر اسلام هم همین اتفاق دقیقا افتاد. حضرت زهرا از این آیه حق استفاده کرد، افمن یهدی الالحق. بحث حق رو حضرت زهرا علم کردن که شما دنبال کسی میرید که خودش هدایت نشده به حق. حق محوره، همیشه محوره. منتها مهم اینه که امام عادل همیشه با حقه، فقط علی مع الحق نیست. هر کی که جابهای امیر المؤمنین بگذاره ملازم حقه. لذا با او بودن یعنی با حق بودن. با او بودن یعنی با حق بودن. حق همون جاییست که امام حق هست. خب خدا چجوری بین حق و باطل مرز ایجاد میکنه؟ چه وسیله‌ای؟ قبلا روایاتشو بررسی کرده بودیم که حق عمل ثقیلی بود، سنگینی بود، حتی تلخ بود. تلخ، امیرالمومنین فرمود هم ثقیل هم مر، هم تلخه. هر کسی پی حق نمیاد. اونهایی که اهل شیرینی و چرب دنیان دنبال حق نمیان. اینقدر به ما توصیه میکنن مواظب باشید دنیا طلب نشید، مواظب باشید تنبل و کسل نشید. آدم دنیا طلب دنبال احقاق حق نمیاد، آدم کم همت دنبال احقاق حق نمیاد. همین امام کاظم علیه السلام فرمود یا که بل کسل و زجر، مواظب باش تنبل نباشی، مواظب باش یه جوری بار نیای از سختی فرار کنی، چون اگه اینجوری شدی دیگه حق رو نمیری اقامه کنی، چون حق سخت، حق سخت. دوستان نوجوان من، از همین نوجوانی باید تمرین کرد. اگر شما به جوانی رسیدید عادت کردید به راحتی، به آسایش عادت کردید، دیگه نمیشه درست بشه. هر جا بری تو زندگی دوست داری که اون آسونه مال تو باشه، اون راحته مال تو باشه. میخواد درس بخونه، میگه من یه درسی بخونم که آسون باشه. میخواد کار کنه، یه کاری بکنم که آسون باشه. یه رفیق و دوست میخواد انتخاب کنه، میگه یه رفیق و دوستی انتخاب بکنم که زحمتی نداشته باشه. ازدواج میخواد بکنه، بعضیا الان تو ازدواجشون هم پیین فکر میکنه. حالا یه همسر خوبی پیدا کرده، میگه یه مشکلی داره، من منصرف شدم. چه مشکلی داره؟ میگه خونهشون دوره. پدر مادر من گفتن چون خونهشون مثلا فلان شهرستانه، تو اگر این زن رو بگیریم و مجبوریم هر چند وقت یه بار بلند شیم بریم این شهرستان، به زحمت میفتیم، پس از این صرف نظر کن. صرف نظر میکنه. ای پدر مادر تنبل، شرط ازدواج شده. خیلی عجیبه. یعنی یه کسی ارزش این رو داره؟ حالا تو بگرد اطراف خودت، چند ببینیم چند سال بگردی تا پیدا کنی. یعنی این سن ازدواج هی میره بالا، هی میره بالا، هی میره بالا. مثلا یه نفر میخواد یه دختر خوب از قم پیدا بکنه. خب کار سختیه دختر خوب از قم پیدا کردن. چطور؟ خب سخته دیگه. دختر خوب از قم پیدا کردن کار سختیه. چون قم مرکز توجه همه پسرای خوبه. از تمام کشور دارن میان اینجا درس میخونن. چند صد هزار پسرای خوبی هم. ببینم به اندازه اینا شما دختر خوب تو قم دارید؟ معلومه نداریم. خانواده ها میان اینجا رحل اقامت می افکنن. بعد خلا حتما باید قم زن دختر میگه آنه اینجا راحت تری. خب برو بگرد پیدا کن. بفرمایید همین الان برید سوال کنید آمار دعوا و درگیری خانواده های مذهبی بعد از ازدواج توی قم چقدره. اینا چرا این همه طلاق دارن؟ اینا چرا دعوا دارن؟ خب دیگه دختر خوب شما پیدا نمیکنی، کم پیدا میکنی. مگه یه شهر چه ظرف، چقدر ظرفیت داره؟ چقدر ظرفیت داره؟ بعدم بعضی جاها بیشتر در معرض آسیبه. گاهی اوقات آدم، من اینو خیلی دیدم، برای بچه های شهرستانی به مراتب دین و ایمونشون محکمتر از مثلا ما بچه های تهرانه، حتی بعضی از بچه های قوم. شهرستانی یه جاهای اصالت هاشون رو حفظ کردن، یه شهرهای کم هم نیستن. خب تو برو میخوای ازدواج بکنی یه دختر از اونجا بگیر، یا از اون ور دخترشو نمیده، میگه من دخترم بره سختمه. سختته که بابا سرنوشت دخترتو نگاه کن، پسر خوب چقدر گیرت میاد، حالا اومده در خونت زده. تو خودت مگه چند سال دیگه میخوای زندگی کنی؟ همش فکر منافع خودشه. آدمی که راحت طلبه، آدمی که من محور زندگیشه، ای هیچ وقت دنبال حق نمیره. سعی نکن باسش حق کجا بندازی. میگه یعنی چی؟ راست میگه. خب آدم من دار دنبال حق نمیره، چون حق تلخه، با من جمع نمیشه. و من سپاهیم، تمام زندگی و خانواده ما به هم ریخته. میگن من مأموریت دارم بعد الان برم. میگن نه خیر، کی گفته؟ چرا تو باید بری؟ بابا من روز اولی که رفتم تو سپاه اصلا برای رزم رفتم، هر وقت لازمم داشته باشن برم دیگه. خب الان من برای این آموزش دیدم، یه عمر برای این حقوق گرفتم، آوردم سر سفره تو خانوم خوردی، حالا میخوام برم مثلا سوریه یه مأموریتی مستشاری برم و برگردم. میگه آخه کوفتت بشه این همه نون سپاه خوردی، خلاص برم. میگه آخه یا طلبه روحانی شده میخواد بره تبلیغ، خانومش آخ آخ خدا نصیب نکنه. تو راست میگی، خودت زنت بچت به خودت برس، پاشون کجا بری؟ بابا خانوم حالا ما یه سال تو زندگیم ده روز یه ما میخواییم بریم تبلیغ بیایم. اصلا من روز اول اومدم طلبگی که در خدمت دین باشم، نه من در خدمت شما باشم. شما بخشی از دین منید، الان اصل دین من در قدره. بابا دارن جوانای مردم چیتون پرست میکنن، وهابی میکنن، دارن داعشیشون میکنن، بذارم برم. نه خیر. خب اصلا میخواییم برای این خانم کسی میخواد حق را بندازه، جا نمیفته. چرا؟ چون من داره، حق با من جمع نمیشه. شما ائمه هدا کدومشون بودن که تازه ائمه هدا منشون خیلی من ارزشمندیه، حجت خداست، ولی خداست. ابا عبدالله الحسین برای احقاق حق ابا عبدالله الحسین رو برد قربانی کرد. ابا عبدالله الحسین برای احقاق حق امام حسین رو برد قربانی کرد. تازه امام حسین رو، نه نفس رو، نه هوا رو، نه هوس رو. حق اینجوریه، حق قیمتش زیاده، نیست خودش ارزشمنده، برای احقاقش هم باید زجر کشید. انفال آیه 7، یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا اراده کرده حق رو احقاق کنه، حق رو بر کرسی بنشونه و پشت باطل رو قطع کنه. بعد دوباره تکرار می‌فرماد لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. آیات قبل و آیات بعد و اینا راجع به جنگ و جهاد و مبارزه است. اصلا شما بخواید احقاق حق کنید و ابطال باطل کنید، راهش مبارزه است، راهش جنگه. مبارزه و جنگم توامه با سختیه، با زجر، گرسنگی، تشنگی. بفرمایید چند هزار نفر اینا کشتن؟ به راحتی مثل آب خوردن، راحت کشتن دیگه. حالا خیلی نمیخواد صبر کنیم، یه مدت دیگه پشت پرده هام همه رو میاد. حاجی این اتفاق که اتفاقی نیست که مثلا خدا میخواد چکار کنه، میخواد حاجیاشو مثلا چی؟ میگه قضا و قدره. یعنی چی قضا و قدره؟ مگه بعضی هم میگن آقا مدیریت ضعیف. تو رو حضرت عباس با مدیریت ضعیف این چی؟ آخه مدیریت چقدر ضعیف میشه؟ به اندازه 3000 کشته، 2000 کشته، مدیریت ضعیف این چی؟ بله، مسئولیت این کار متوجه دولت سعودیه، مسئولیتش متوجه اونه، چون مدیر اون برنامه اون بوده. ولی مثلا بگیم که حالا چون که مثلا حکومت عوض شده، اینا بلد نبودن حاجی‌ها رو هدایت بکنن. مگه حاجی‌ها رو اینا هدایت میکردن تا حالا؟ کلی از این حاجی‌ها که الان رفتن حج، اینا حاجی‌ها چند سالن. منا هم جای خاصی نیست که بخواد اتفاق ویژه‌ای توش بیفته. دو تا مسیر رو شما بستید، همون اتفاقی تو قم افتاد. حالا قم میگیم که اینجا تجربه نداشتن. آیت الله عراقی رحمت الله علیه وقتی به رحمت خدا رفتن، در حرمو بستن. جمعیت اصلی که تو خیابون داشت از امام میومد تا به حرم برسه، جمعیت اصلی پشت در متراکم شدن، عصبانی هم بودن. ما الان با جنازه رسیدیم حرم، بچه در حرم بسته است. یه عده‌ای مثل من تنبل از قبل رفتن تو حیات، حیاتو پر کردن، اینا هم درو بستن. جمعیت اومد فشار آورد، 15-20 هزار نفر شدن بیشتر. آقا اینا اشتباه دومی که کردن بود، درارو وا کردن. خب معلومه چی میشه. اون سال یادمه گفتن 4 تا کشته دادیم، با 10 هزار نفر 4 تا کشته، با 2 میلیون نفر 2 هزار کشته چیزی نیست. وقتی شما راهو سد میکنی، دو تا مسیر فرار رو برای دو تا خیابون بزرگ سد میکنی، راه فرارم نداره، چیکار کنه؟ پرواز کنه؟ این جمعیت هی متراکم، نیم ساعت سه ربع اینجوری تو فشردگی، بعضیشون که پیرمرد بیزن از حال میره. حالا مسائل دیگه‌اش بمونه. این مدیریت چیه؟ آقا یه نفر مدیریت بد کرده، ببخشید دیگه، مدیریت بد کرده بو؟ نه، فقط مدیریت بد نیست. عربستانی ها میگن ایرانی ها سیاسی نگاه میکنن. آره، ما سیاسی نگاه میکنیم، ما سیاسی نگاه میکنیم، ما به فاجعه منا سیاسی نگاه میکنیم. وقتی شما تا از
در خونت ولی عهد خارج میشه، میگه همزمان با خروج من آتش بار کنید، یمن رو غرق آتش بکنید، بعد همین کاروان میاد میره یه فاجعه این چینی درست میکنه، من اون رو سیاسی نگاه میکنیم. شما الان 2000 نفر آدم رو کشتی، سیر نمیشی، هنوز داری توی یمن میکشی، هنوز داری میکشی، نیرو تو بر نمیداری بیاری ببری مشکلات تو حل کنی، سیاسی نگاه نکنیم. چه جمله زیبایی رو امام رضا علیه السلام فرمود، گفت بین مسلمی یه نفر رفت با جبهه کفر ارتباط برقرار کرد با طاغوت با استکبار، فتنش از فتنه دجال بدتره، به حضرت عباس بدتره. اگر آل سعود بیاد برای امریکا و صهیونیست کار بکنه، خیلی بدتر از امریکایی ها جنایت میکنه. امریکا چقدر میتونست آدم بکشه در عربستان؟ چقدر میتونست حاجی بکشه اگه میامد میجنگید؟ میتونست یه روز 2000 نفر بکشه؟ 4000 تا 4000 نفر رو بکشه؟ میتونه؟ اسرائیل میتونست این کارو بکنه؟ عمران اگه بدبخت میتونستن این کارو بکنه. ولی اگر از ما، یعنی از جبهه اسلام، از امت اسلامی کسی رو برای اونها کار بکنه، این فتنش از فتنه دجال بدتره، این از خود اون کفر بدتره. منافقین همیشه شدیدتر و غلیظتر از کفارن. من که تو جنگ اینو دیدم، کردستان، خب آو میکشی بکش دیگه، دوتا گلوله بزن بکش دیگه، چرا پوست میکنی؟ عراقی پوست نمیکند، ایرانی پوست میکند. این بچه مزلفای تو شهرستان ها که شده بودن چرا که فدای خلق و حزب توده و نمیدونم مجاهد خلق و اینا پوست میکنی؟ آه چی پوست میکنی؟ خب بکش. چرا روغن داغ؟ چرا پوست؟ چرا با میخ؟ چرا 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 و چرا و چرا کردستان چه کردن؟ چرا؟ بذارید همینجا من یه نکته ای رو عرض بکنم، شاید میخواستیم آخر بحث قصه رو جمع بکنیم بگیم، اما دیگه حالا که بحثش پیش اومد، قصه عربستان و فاجعه منا، همینجا هم عرض بکنیم. یه تحلیل، این ممکنه کسی تحلیل قبول نکنه، ولی با این نگاه که عربستان سعودی این فاجعه رو یه فاجعه سیاسی ما قلمداد میکنیم برای عربستان سعودی، با این نگاه دقت کنید ببینید به چه تحلیلی آدم میرسه، ممکنه شما نپذیرید. البته من این خبر ندارم، ما تحلیل میکنم. چرا مقام معظم رهبری توی هر دو بار، هم تو مطلب پیام هم تو صحبتهاشون تو درس خارج و اینها، اولا مسئله رو که خیلی مهم، بله که مهمه، بعد فرمودن که باید دولت عربستان این مسئولیت رو بپذیره و عذرخواهی کنه. این جمله یعنی چی؟ دو بار سه بارم تکرار شد. آخه الان بعضی از لیدرها، بعضی از جریانها میگن آقا دیدار سعود چیکار کرد؟ همین الان بزنید، نابودشون کنید، مکه رو بگیرید، منا رو بگیرید، مدینه رو بگیرید، بس دیگه، تا کی میخواد فلان، بزنید، بکشید. خودشون هم میشونن جای رهبری، جای رهبر توصیه میکنن. هنوز حاجی های ما تو مکن میگن آقا بکشید بزنید. چرا ما آقا معظم رهبری نمیفهمه بکشید بزنید؟ آل سعود باید بره کنار. یه ذره دقت کنی میتونی متوجه بشی. دو تا اتفاق پشت سر هم تو عربستان تو موسم حج افتاد، همزمان هم افتاد، با یه فاصله ای، تو بیت الله الحرام و در منا. ممکنه اضافه هم بشه، هیچ حالا تا ببینیم بعد چی میشه. دقیقا چه موقعی بود؟ دقیقا چند روز بعد از اتفاقی که در بیت المقدس افتاد، قبله اول. ارتباط کشتار قبله اول، حمله قبله اول مسلمین بیت المقدس با بیت الله الحرام چیه؟ اونجا اینجوری تلفات نداشت، ولی اینجا اینقدر تلفات زیادی داره. گفتیم علتش چیه؟ اینجا خودمون بودیم، ما هم دیگر خوب میکشیم، به اسم اسلام دیگه، حکومت اسلامیه. ولی اونجا خب جرأت نمیکنه اینجوری، میاد میگه بیت المقدس باید یه روز من سرباز من اسرائیل بره، یه روزم مسلمان بره. چه ارتباطی داره این جریان، حمله اسرائیل مستقیم در بیت المقدس، با حمله عربستان در عربستانی که همپیمان اسرائیل دیگه؟ شما الان میدونید این داعشی که عربستان درست کرده و پرورش داده و فرستاده، بیشترین کسی که حمایتش میکنه اسرائیله. مجروحا و زخمی هاشون هم میبرن تو اسرائیل درمان میکنن، مهماتشو اسرائیل داره تامین میکنه. بیشترین کس خود اسرائیل پاش وایساده. حالا باز آمریکا به هوای این که من دارم با این برخورد میکنم، به دروغ البته، بلند میشه میاد تو عراق مهمات میریزه برای داعش، ولی به هوای این که من باید داعش سرنگون کنم، تو همین سخنرانی آخر اوباما صریح برگشت که خب بله ایران باید بیاد با کشورهای دیگه بیاد متحد بشیم تا داعش رو نابود کنیم، تروریست رو نابود کنیم. باز حالا این یه جست اینجوری میگیره، دروغ هم میگه، بیشتر از همه خودش داره کمک میکنه. اصلا در تأسیس چنین چیزی نقش اول رو امریکا داره. وزیر خارجه قبلی اوباما، وزیر خارجه قبلی رئیس جمهور آمریکا، نمیدونم اون موقع کی بود قبل اوباما، بوش پسر بود اون موقع. اینا از زمان بوش پسر در تشکیل جریانی مثل جریان داعش اومدن حرکت کردن، مأموریت دادن، فرستادن. وزیر خارجه امریکا رفت کشور به کشور اروپایی از اینها تعهد بگیره اگر یه روزی داعش، یعنی دولت شام و عراق، دولت اسلامی، حکومت اسلامی اگر قد علم کرد، شما باید او رو به رسمیت بشناسید. اونا هم گفتن میشناسیم. یه پروسه بسیار مدتدار، حسابی، دقیق تو تأسیسش و کارهای عملیاتیش آمریکا انجام داد و اروپا، خود فرانسه مستقیم اومد. این فرانسه که امروز انقدر با لبخند داشت با رئیس جمهور دست میداد، آدم جگرش آتیش میگیره با این همه تحویل گرفتن. آخه دیگه میخواد، اونم توی این اوج، اونم فرانسه که ما داغمون یادمون هم نرفته اهانت به رسول اکرمش، فرانسه که تو جریان هسته‌ای ما هنوز صورتمون سرخ اصیلیش. نمیدونم حالا فرانسه، آلمان، انگلستان، کشورهای اروپایی با امریکا اومدن این جریان داعش رو ایجاد کردن، خود بلای جان خودشون هم شد و خواهد شد، بیشتر از اینی که الان هست خواهد شد. ولی اسرائیل مستقیم حمایت کرد از داعش، مستقیم. چه ارتباطی بین اینها هست؟ یه دقتی بکنید، شما الان دیگه هیچ حرفی از بیت المقدس نمیشنوید. چنان فاجعه ای تو مکه رخ داده، دیگه قدس و بیت المقدس که قبله اول مسلمینه دیگه رفت تو حاشیه. زودم پخش میشه آقا سوء مدیریت، ولی سوء مدیریتی که کشته زیاد داده. دیگه الان کسی از اسرائیل دیگه حرف نمیزنه، خبر اول اسرائیل نیست. حالا اسرائیل میخشو باید محکم کنه تو بیت المقدس، توجهات جهانی رو همه رو برد سمت مکه، برد اونجا. حالا بگرد پیدا کن پرتقال فروش رو، اومد به دست خود ما، به دست خود مسلمین، به ظاهر مسلم، اومد به دست عربستان سعودی، یه فاجعه ای درست کرد. این کار خیلی کار مهمیه که الان کلید زده که من یه روز دست اسرائیل باشه بیت المقدس، یه روز دسته دیگه کار رسیده به استخونش. میگه آقای بیت المقدس، مسلمین، بیت المقدس فردا میخواد بگه مال منه. رسیده به این نقطه، میگه یه روز مال منه، یه روز مال تو. اگر مسلمانای فلسطین قبول کنن، بیت المقدس رو از دست دادن، بی برو برگرد. معنا نداره اسرائیلی‌ها توی بیت المقدس باشن. چی کارن اصلا یهودیان یا چی کار دارن؟ دو قبله اول مسلمینه. اومدن، زدن، گلوله باران کردن، گرفتن، زندان کردن. یه دفعه این صدای مسلمین جهان در اومد، صدای مسلمین جهان در میاد، با منا خفه میکنیم این صدا رو. با قائله منا خفه شد صدای مسلمین. دیگه الان کسی از فلسطین حرف نمیزنه. نمیگن خب اسرائیل چه کار کرد؟ چی شد؟ این یک. دوم این دلیل دیگه. برای اینکه این فتنه فتنه‌ایه که آدم احتمال بسیار بسیار قوی میده، بسیار برنامه‌ریزی شده و دقیقه. ببینید آقا جریان داعش برای چی راه افتاد؟ داعش برای این راه افتاد اختلاف ایجاد کنه بین مسلمین، جریان شیعه و سنی رو بهش دامن بزنه، مسلمین به جان همدیگه بیفتن، اون قدرت واحدهی که در بیداری اسلامی تشکیل شده بود و داشت مثل یه موج توفنده میرفت یکی یک کشورها رو فتح میکرد، جلوی اون سد بشه. اینو همه میتونستن ببینن که جریان داعش برای سرکوب کردن قصه بیداری اسلامیه، حقیقت بیداری اسلامی، خاک بر سر اون سیاست مداری در داخل کشور که در طول 3-4 سال هنوز نفهمید که بیداری اسلامی جزء آیات محکمه الهی داشت میرفت برسونه قصه رو به فرج عزت و حجت ابن الحسن، داشت میرفت کار رو تمام کنه. برگشت گفت اینها حرکت های خود امریکایی هاست. امریکایی ها سر بیداری اسلامی مستعصل شدن. باید یه دونه باید یه جریان ایجاد میکردن، یه جریان خزنده سیال، یه جریانی که از این کشور به اون کشور، از این کشور به اون کشور، از کجا بیاریم؟ ما از کجا بیاریم مسلمان رو به جون هم بندازیم؟ انگلستان میگه بابا من 300 سال دارم تلاش میکنم شیعه و سنی رو به جون هم بندازم، نتونستم. 300 ساله. یه خب میکشیم. بکشیم. خود این کشتنه یه موج ایجاد میکنه. از طریق داعش اومدن تو عراق، تو سوریه، نتیجه گرفتن؟ نه. جنگ شیعه و سنی نشد. چرا؟ یه کسی مثل آیه هاشمی توی اینجا توی سایتش گذاشت تحلیل کرد قصه داعش راهکار داره. داعش به خاطر اینکه جوانهای مثلا اهل تسنن اینجوری اقدام انجام میدن، بریم بنشینیم با علمای اهل تسنن در عربستان. من پیشنهاد کردم بریم با علمای عربستان، اهل تسنن در عربستان بشینیم با هم صحبت بکنیم، بالاخره مذاکره کنیم، با هم کنار بیایم. این جوانهای خام دیگه این کار رو نخواهند کرد. آیه هاشمی از شما بعید این تحلیل. قصه داعش قصه شیعه و سنی نیست، جریان شیعه و سنی نیست. قصه داعش مستقیم جریان آمریکاست، مستقیم جریان صهیونیسته. چه تحلیلیه؟ حالا من شخصو کاری ندارم، بعضی اینجوری فکر کردن، فکر کردن قصه. حتی بعضی حزب اللهیامون آقا حرم حضرت زینب رو اهل تسنن اومدن نابود کنن. چی اهل تسنن اومدن نابود کنن؟ شما ببینید توی سوریه در عراق ببینید چقدر اهل تسنن کشته شدن. همین الان دارن کشته میشن، همین الان جزو مبارزین امان، جزو شهدا امان. قصه داعش نگرفت، امت به هم نریخت با داعش. اختلافات دولت ها یه مقداری زیاد شد با جریان داعش، چون بعضی از دولت ها از داعش حمایت کردن، بعضی از دولت ها از داعش حمایت نکردن. اختلاف دولت ها زیاد شد. تو کدهای آخری مقام معظم رهبری دقت کنید، همین آخرین صحبت آقا عید فطر و صحبت های بعد، آقا دولت های اسلامی اختلافاتشون رو با هم، این امریکاییان نشستن گفتن آه عجب نکته ای رو آقا گفت، اختلاف دولت های اسلامی الان مسئله شده. خب اینا آمدن با یه جریان دیگه ای دوباره موج اختلاف رو ایجاد کنن. عربستان خیلی از دستش شاکیان، خیلی سالها، مثل ما، مثل خیلی کشورهای دیگه، تبعیض. حالا حجاج ایرانی وضعشون خیلی بد نبوده تو این سالها برای حج، اما خیلی از حجاج دیگه مال کشورهای دیگه واقعا وضعشون بد بوده. ما میپرسیدیم میگفتن کشورهای فقیرتر، کشورهایی که نداره، حالا شما اوورت میرید اونجا پول خرج میکنید، هر چقدر پول میدی آش میخوری، درسته بیشتر از حد داری پول میدی ولی داری پول میدی آش میخوری. بعضی از کشورها این پولو ندارن، حاجیه ولی در فلاکت به سر میبره. بعضی از کشورهای اونا که فی سبیل الله به همه حجاج خدمت نمیکنن. چی شد؟ الان به وسیله این کشتار یه دولت احمقی مثل دولت سلمان اینجا اومده سر کار، نمیدونه بیچاره داره بازی میخوره، میاد با این جریان سازی کاری میکنه که یه عده دیگه از مسلمین بر علیه عربستان، اونم تو فضای معنوی حج، موضع بگیرن. یه عده کشور بگن آقا عربستان نباید باشه، و بگن نخ عربستان درسته. آخرش چی؟ اون طرف بحرین و مهلاک، همه کشورهایی که از عربستان حمایت کردن توی ماجرا الان یادم نیست، بحرینش یادمه، کشورهای دیگه هم هستن، دو سه تا کشور دیگه عربی هم هستن، اینا اومدن از عربستان حمایت کردن، چند تا کشور دیگه هم این طرفی اومد از عربستان محکوم میکنه، مثل خود ما که تلفات دیدیم، مثل کشور نیجر، مثل کشورهای دیگه ای که حاجیاش کشته شدن. این کم کم تبدیل بشه به موج مردمی. یه دفعه دوباره همون جنگ و دعوا و درگیری که از داعش بر نیومد با منا بر بیاد. اسرائیل این وسط حیات امن پیدا بکنه، کارشو انجام بده بره. مقام معظم رهبری رضا الان نگفت عربستان سعودی باید حرمو تحویل بده. آقا بزن. نه چی بزن؟ اتفاقا الان اونا میخوان ما بزنیم نابود کنیم عربستانو. الان وقت نابودی عربستان نیست، گرچه دولتش دولت ضعیف و حقیر و پستیه. سودشو الان کی میبره؟ صهیونیست که نشسته تو گلوگاه مسلمین، فلسطین، امریکا، سودش رو این میبره. آقا میگه باید عذرخواهی بکنه. میدونی باید عذرخواهی بکنه یعنی چی؟ وقتی که میگه باید عذرخواهی بکنه یعنی چی؟ این جمله عذرخواهی باید بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه تلویحاً میگه این باید باشه، حالا تو قبول کن مسئولیت به عهده توه و باید عذرخواهی بکنی. این حرف یعنی چی؟ یعنی الان وقت جنگ جهان اسلام با عربستان سعودی بفرمایید نیست، بهرش رو که دیگه میبره. مثل یه پدری که بچه‌هاشو جلو چشمش پرپر کردن آقا میسوزه، میفرماد هیچ وقت من نمیتونم از این غم یه لحظه هم فارغ نمیشم. و واقعا هم همینه، نه به خاطر اینکه 160 تا 170 تا 200 تا هر چقدر از مهاجی، نه آقا این موضوع چیه؟ 2000-3000 حاجی پشته شده، اصلا حرمت حج شکسته شده. بخشیش هم البته ایرانه، ما فقط به فکر ایران نیستیم، کل قصه جهان اسلام درد اسلام امروزه. اونا برای نابود کردن و ضربه زدن به حقیقت اسلام تو منا کشتار میکنن، فقط به ایران کار ندارن. اونا الان دیدن اسلام قدرت پیدا کرده، ایران پرچم رو بلند کرده، اسلام جهان اسلام رو قدرتمند کرده، لذا باید با قدرت اسلام در جهان مقابله کنن، نه فقط با قدرت اسلام در ایران مقابله کنن. میان فاجعهشون رو در منا کلید میزنن. این دشمن چقدر دقیق میشینه طراحی میکنه، انگار بیکاره، فقط نشسته برای نابودی ما فکر میکنه. چقدر دشمن جهانی فکر میکنه، جهانی فکر میکنه. وای به حال تو بچه مسلمون اگر جهانی فکر نکنی، اگر امتساز نباشه نگاهت، امتساز نباشه نگاهت، نگاهت امتی نباشه. لذا تو پیام اول مقام معظم رهبری چی فرمود؟ فرمود آیین و مسئولین برید هر یک از کشورهای اسلامی دیگه کمک خواست برید کمکش. فکر کنید این پیام تبلیغاتیه؟ نه، این از عمق نگاه آغاز. الان موضوع تمام جهان اسلامه، تمام جهان اسلام بهش هجمه شده. کسی که رهبری میکنه باید تمام جبهه رو داشته باشه، از بحرین، قطیف، سعده، تعز، یمن، حجه تا عراق، سوریه، فلسطین، غزه، منا، مکه، مدینه. زودی میشینم یعنی آه بزنیم، میگیریم، میکشیم، تمام میکنیم همه چیز. سب کن ببینم، امت اسلامی رهبر داره. از تو داغتر برای درد امت اسلامی همین رهبره، والله قسم. ما داریم میبینیم دیگه، بعضی از مسئولینمون رو داریم میبینیم دیگه، موزگیری ها رو داریم میبینیم دیگه، نگاه ها رو داریم میبینیم دیگه. کسی که تو مملکت اسلامی جهادی کار نکنه در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، معلوم نگاهش نگاه امتی نیست، معلوم نگاهش نگاه امتی نیست، معلومه به ایران به عنوان یک الگوی جهانی اسلام نگاه نمیکنه. میگه من تو این پست مسئولیتم، تو این 4 روزی که هستم میخوام جایگاهمو حفظ کنم. فکر خودشه. سعی در رسیدن به قله نمیکنه، سعی در حل و فصل مشکلات اقتصادی به طور کل، مشکلات فرهنگی به طور کل، مشکلات سیاسی به طور کل، مشکلات امنیتی به طور کل نمیکنه. این چون نگاهش نگاه امتساز نیست، نگاهش نگاه جهانی نیست. دشمن تو جهانی فکر میکنه، برای نابودی جهانی اسلام نشسته داره طراحی میکنه. نه طراحی میکنه بابا، طراحیاشونو کردن قبلا، تو این 30 سال وقت داشتن طراحی کنن، دارن عملیاتی میکنن. 4 تا تیک آهن بذار جلوی منا وردار، 4000 نفر کشته میدی. فکر میکنی این فکر همین جوریه؟ دوتا یه صد ببن بردار تموم شد، نه چک زدیم نه چونه، کشتیم دیگه، 4000 نفر کشتیم، اونم حاجی کشتیم. میدین موج روانیش چیه؟ اینا که نیومدن به جنگن. آخه وقت تو رزمنده میکشی موج روانی نداره، رزمنده است، رفته تو عراق جنگیده، کشته شده، اتفاقی نمیفته. ولی وقتی این حاجی کشته میشه برمیگرده سال بعد، اونی که میخواد بره مکه بیا حالا بذار صبر کنم، بذار چند سال بگذره آبا از آسیا بیفته. منای امسال جمعیتش نصف پارسال بود، منای سال بعد رو هم خواهیم دید. اینجا که اربعین نیست، چرا نمیرن تو اربعین ایجاد کنن؟ اربعین برعکسه، اربعین دوتا بمب بذارن جمعیت اربعین میشه ده برابر. حسینه.
اما تو منا اینجوری نیست. ترس، رعب، وحشت و قدرت، قدرت دشمن به رخ همه مسلمان ها کشیده میشه. دیگه این مسلمان جرأت نمی کنه تو کشور خودش انقلاب بکنه. چند وقت دیگه خودشون میگن، خودشونم لو میدن که اینها چه ارتباطاتی داشتن و چه قصه ای پیش اومده. میگن اصلا مثل داعش، خودشون مثل امریکا وقتی رفت اشغال کرد عراق رو، خودشون رو کردن. کی میفهمید که چی میگذره تو زندان گوانتانامو، توی ابو غریب، جاهای دیگه؟ کی؟ خودشون رو کردن. وحشت رو ایجاد کن، موج وحشت رو بندازن. رهبر شما لا قوت الا بالله العلی العظیم. آدم وقتی نگاه میکنه میبینه هر کی دور آقاست یه فاصله بین زمین تا آسمون داره با این مرد. حتی اونهایی که در جهت هدایت هایشون حرکت میکنن و تحلیلاشون خیلی دوره به تحلیل ولایت. آقا با یک کلمه میتونه یک کاری بکنه، همون حاجیایی که الان اونجا هستن پدر آل سعود در بیارن، هیچ کاری هم نداره. اما کی بهرشو میبره؟ اصلا ما الان خودمون کلی از همون حاجی ها بچه از بندن. یه اشاره بهشون بکنن آل سعود اصلی ترین آدماش بیرونه، توی یمن الان. مقابله با آل سعود الان کاری نداره اونجا تو میدان، ولی اونا همینو بخوان. و رهبر شما این کارو نمیکنه. محکوم میکنه آل سعود رو، اما دستور حمله نمیده. بعد چی فرمود؟ مردم جهان اسلام باید بشینن فکر جدی بکنن. مردم بشینن فکر جدی بکنن. این چی شد؟
یعنی دقیقاً از این موضوع که دشمن ایجاد کرد برای خالی کردن دل مردم و فاصله گرفتن مردم جهان اسلام از حرکت انقلابی جهانی که ایجاد شده، الان مقام معظم رهبری فرمود دیدید مردم جهان اسلام، بشینید فکر کنید، دیدید اینا با مکه شما هم رحم نمی کنن؟ الله
نفرمود اقدام کنید، گفت بشینید فکر کنید. الله اکبر از این سیاست. عالمون به سیاست مستحق الرئاسه. امام رضا فرمود امام عادل اینه. عالمون به سیاست مستحق الرئاسه. امام هادی علیه السلام امیرالمؤمنین رو میخوان معرفی بکنن. امیرالمؤمنین رو میخوان مدح کنن. میخوان وصف کنن. اینو دقت کنید. این کلام امام هادی علیه السلام در عید غدیره، چون ما در آستانه غدیر هم قرار داریم. میفرماد فما آمن به ما انزل الله فی که علی نبیه الا قلیل. روز غدیر ایمان نیاوردن به شما یا امیرالمؤمنین الا عده کمی، ولا زاد اکثرهم الا تخسیرا. اکثر کسانی که آمدن در غدیر اکثرشون زیان کردن. ولقد انزل الله تعالی فیک من قبل و هم کارهون. از قبل خدای متعال در ارتباط تو فرموده بود و اینها خوششون نمی اومد از این جایگاه تو یا علی. ببینی این همون امام هادی علیه السلامیه که می فرما تارک و تقیه که تارک و صلات، ولی در بیان حق شون کوتاه نمیاد. زیارت جامعه کبیره رو شما الحمدلله بچه های این هیئت مأنوسن، تو تمام شهادت ها میخونن. وقتی میریم حرم امام رضا همیشه میخونیم، هر شب میخونیم، میریم حرم ائمه، کربلا رفتیم، نجف رفتیم، کاظمه رفتیم، سامرا رفتیم، خوندیم همیشه جامعه کبیره رو. الحمدلله این پرچم با زیارت جامعه کبیره مأنوسه، ولی این کافی نیست، مراسم کافی نیست. خود شما دوستان تک تک باید بنشینید رو فرازهای زیارت جامعه کبیره به عنوان یک صحبت استراتژیک سیاسی، بشینید تأمل کنید روش. امام هادی علیه السلام در کوران فتنه بنی عباس، پنج خلیفه، پنج آتشباره، پنج جنایت پیشه، خانواده یک نفر فقط لباس بیرون داشت، چند زن یک نفر چادر داشت، حق خرید و فروش نداشتن، اینا حق نداشتن مالک زمین بشن. اگر توی دادگاه می رفتن قاضی، قانون این بود قاضی
به ضرر شیعه، به ضرر علوی حکم کنه. حتی اگر حق علوی و شیعی بود. وضعیت 4000 ضربه شلاق خورد. منم تا چند بار دید شلاق کسی رو بزنن؟ من زیاد دیدم تو غرب که بودیم زمان جنگ و اینها. خب بعضی ها شلاق میخوردن، خدا شاهده 50 تا 60 تا دیگه نمیتونه طاقت بیاره بیشتر. بورم بود نمیشد دیگه. 4000 شلاق زدن به یه شاعر اهل تسنن که مدح اهل بیت کرده بود، کشتنش. 4000 شلاق، بلحوثی، شهوترانی، بریز و به پاش درهم و دینار بیت‌المال مسلمین رو. چه جوری زمان امام هادی وضع خیلی وضع اسفناکی بود. این امام هادی علیه السلام، ببینید امیرالمومنین چگونه معرفی میکنه. خدا تو را یا علی این گونه معرفی کرد و اینها از این ویژگی های تو بدشون میومد. یا علی، امیرالمومنین علیه السلام، تو چنین شخصیتی هستی که به خاطر این ویژگی ها از تو بدشون میاد. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. تو عاشق خدایی علی، خدا عاشق توست و دشمنان دین از این بدشون میاد. تو در برابر مؤمنین متواضع و متذللی و دشمنان از این بدشون میاد. تو مجاهد فی سبیل اللهی، سخت کوشی و دشمنان از این بدشون میاد. علی اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت و لائم. تو هر چی بهت سرزنش بکنن این خیالت هم نیست، کار خودتو میکنی، حق رو پیش میگیری، میری جلو و اینا بدشون میاد. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تو اقامه کننده صلاتی، ایتا کننده زکاتی، توی روح عبادت علی. و من یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. تویی که اصل ولایت در وجود تو معنا پیدا کرده. اول ولایت به خدا، بعد ولایت به رسول خدا، بعد ولایت خودت علی و اولیاءت، اوصیاءت. تویی حزب الله غالب و اینها از تو به خاطر این که حزب الله غالبی بدشون میاد. و هم کارهون. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا رسول فکتبنا مع الشاهدین. خدایا تو شاهد باش. بازم آیه قرآن میخونه امام هادی. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا رسول فکتبنا مع الشاهدین. کجا اینو با هم میخونیم؟ زیارت جامعه کبیره فراز آخر. ربنا آمنا به ما انزلت. پس داریم اونجا چی میگیم؟ داریم میگیم خدایا ما ایمان آورده ایم به علی، علی دارای این ویژگی ها، علی استکبار ستیز عزتمند، علی خادم و خاضع در برابر بندگان خدا، علی محکم و مسدد و استوار، علی مجاهد فی سبیل الله، علی سخت کوش. فکتب نام الشاهدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ما با این ادبیات امام هادی در جامعه کبیر خیلی آشناییم. خدایا قلب ما را در این باور متزلزل نکن. اللهم انا نعلم ان هذا هو الحق. حرف اینجاست، امام حق، امام عادل، حول محور حق میگرده، حق مداره. امام هادی میفرماد حق یعنی این، حق یعنی این که در برابر استکبار محکم مستحکم عزتمند، حق یعنی این که در برابر مؤمنین متذلل خاشع، حق یعنی این که هرچی بهت گفتن در راه حق اگر بودی استقامت به وضعی حرفی اشکت زود اثر نکنه، حق یعنی این که تو مجاهدت بکنی شب و روز تمام زندگی تو بذاری برای خدمت به دینت، حق یعنی این، حق یعنی این که صلات رو اقامه کنی، یعنی ولایت رو محقق کنی. اللهم انا نعلم ان هذا هو الحق من عندك فلعن من آرزه و سکبره و کذب بهی و کفر. خدایا لعنت کن کسانی که با علی در افتادن، خدایا لعنت کن کسانی که در برابر علی استکبار ورزیدن، حرفش رو نشنیدن، اطاعت نکردن. خدایا لعنت کن کسانی که علی را تکذیب کردن و کذب، تکذیبش کردن، گفتن او حق نیست و کفر و حقانیت او رو پوشوندن. نگاه امام هادی رو دیدین؟ و فی مدح الله تعالی، علی مدح خدا در وصف تو چنین است، و فی مدح الله تعالی لک، مدح خدا برای تو این چنین است، غنن عن مدح المادحین، یعنی اگر شما این مدح برای امیرالمؤمنین بگی هرچی دیگه نگفتی نگفتی، خود این کافیه، خود این مدح کافیه. کدوم وصف؟ انتخابو ببینید، جانم فدای امام هادی بشم، قربون امام هادی برم. نگاه رو ببینید، و فی مدح الله تعالی لک غنن عن مدح المادحین و تقریض الواصفین. کدوم وصف؟ کدوم مدح؟ قال الله تعالی، همه حفظید، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اگر تونستن این جامعه رو از علی، علی را از این جامعه بگیرن، می توانند استکبار ستیزی و کفر ستیزی رو از این مردم بگیرن. و الا تا وقتی امام هادی هست اجازه نمیده علی در باور کسی باشد که حاضر باشه با کفر، با استکبار سازش کنه و کنار بیاد. اون علی، علی نیست. امام هادی حقیقت علی رو اینگونه معرفی میکنه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله. ما این آیه فقط معمولا برای شهدا فقط میخونیم، بله؟ معمولا برای شهدا میخونیم، برای این مدح امیر المؤمنین. مضمون بدید به شعرا، بگن بسم الله، این مضمون رو برای امیر المؤمنین بگید. پای عهدش با خدا که پشت به دشمن نکنه علی ایستاده، این مضمون رو بگید برای علی ابن ابی طالب. ما بدلو تبدیلا، این مدح امیر المؤمنین است که هیچگاه تردید در وجود ایجاد نمی شود، هیچ وقت از اصل کفر و استکبار ستیزی دست بر نمی داره، هیچ وقت. این مدح امیر المؤمنین. امروز تو جامعه ما اینقدر این نامردهای بی خبر از خدای حقیر پس پیش رفتن که مقام معظم رهبری برگرده بفرماد یه عده‌ای میخوان از امریکا یه چهره فرشته بسازن، یعنی خصومت امریکا رو که تعدیلش کنن هیچ، این جرثومه فساد رو این حیوان درنده زشت خو رو این وحشی بلفطره رو فرشته به تصویر مردم بکشن. این کار ما به اینجا رسیده، جامعه ما به اینجا رسیده که یه عده اینجوری جولان پیدا بکنن. اگر ما شاکر نعمت امام هادی هستیم باید نگذاریم، باید نگذاریم. شاخص امام اینه، شاخص ولایت اینه، این مدح امیر المؤمنین. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر.